بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ما یعرف به الفاعل من المفعول و اکثر ما یشتبه ذلک اذا کان احدهما اسما ناقصا و الاخر اسما تاما. عنایت میفرمان عزیزان به بحث امروز. عنوان بعدی از مباحثی که در باب الرابع ایشون مطرح میفرمایند، از آن مواردی که فرمودند برای ادیب و معرب کثیر الابتلاء است و دانستن اونها لازم و ندانستنش قبیحه، تشخیص فاعل از مفعول است، که شاید در نگاه اول مثلا سؤال مهمی به ذهن نرسه. مقدمتا من دو تا اصطلاح ایشون رو توضیح اجمالی عرض بکنم و به توضیح بحث برسیم. ایشون در بیان خودشون تعبیر به اسم تام و اسم ناقص دارند. مراد از اسم تام اون اسمی است که به نحو مستقیم بر معنایش دلالت بکنه، به این معنا که ابهامی نداشته باشه، که برای رفع این ابهام محتاج به ذم ذمیمه ای باشد. بعضی تعبیر کردن اسم تام رو، گفتن مراد از اسم تام اسم ذات عاقل است، که البته با مثالهای ایشون و ضابطه‌ای که به ما میده بعید نیست این مراد باشه. در عبارات آقایان در توضیح این دو اصطلاح باز تذبذب‌هایی وجود داره، ولی مطلب به نظر روشنه. مثل زید، مثل بکر، اینها اسم تام محسوب شدن، قدر متيقن از مثالها اینهاست. اسم ناقص هم مراد اون اسمیه که عام است و مستقل المعنا نیست، یعنی عمومیتی داره که ایجاد ابهام میکند و محتاج به اموری است که بیان رفع ابهام بکنند. مصداق بارزش که حتی مثل جناب شما نیشون فرمود مراد از اسم ناقص همان اسم موصوله. حالا ما به این تعبیر عرض میکنیم، مصداق بارز و روشنش اسم موصوله، مبهم است، معنای عام می داره که برای تعین و رفع ابهام محتاج به غیر خودشه، محتاج به صله است. توضیح بحث دقت بفرمان عزیزان. گاهی در یک جمله و کلام عواملی وجود دارد، نکاتی وجود دارد که سامع این کلام و حتی در مواردی متکلم نمیتونن سریعا منتقل بشن به این که کدام یک از این دو اسمی که مطرح شده است فاعل است و کدام یک مفعول. و به عبارت دیگر متکلم نمیداند وقتی که میخواد بیان بکنه کدام را به عنوان فاعل اعراب بدهد و کدام را به عنوان مفعول، و در مقابل سامع در اعراب دادن جناب متکلم شک میکنه که آیا متکلم درست اعراب داده است یا نداده است. معنای عدم تشخیص این میشه دیگه. یه مثال بزنم، این مثال رو بعدنشون بررسی میکنن، فقط برای اینکه تا یک حدی بحث برای دوستان ملموس بشود. من از دوستان این سؤال رو بکنم که مسافر ممکن شد سفر را، یا سفر ممکن شد مسافر را، کدومش درسته؟ من ترجمه عربی کردم که اینا سنگین بشینی. ببین همین نگاه اول الان روشن نشد دیگه، درسته؟ حداقل برای تعدادی از دوستان در نگاه اول مشخص نمیشه که آیا باید بگیم مسافر برای سفر ممکن شد یا سفر برای مسافر ممکن شد. نمیدونم روشن تر شد. لذا بحث ایشون در چنین مواردیه که میفرمان ما راه حل تشخیص رو میتوانیم ارائه بدیم و راه حل تشخیص اینه. اولا توجه داشته باشید که این اشتباه و تردید غالبا اونجایی پیش میاد که از دو اسمی که یکی میخواد فاعل قرار بگیره و یکی مفعول قرار بگیرد، یکیش حداقل اسم ناقص باشه، یکیش اسم ناقص باشد و دیگری اسم تام باشه. حالا در مقابل اکثر اشاره خواهیم کرد که چه قرار میگیره. غالبا ایشون میفرماید این مشکل زمانی است که ما یکی از این دو لفظی که میخوایم به عنوان فاعل یا مفعول قرار بدیم، یکیش اسم ناقص باشه یعنی اسم موصول باشه، دیگری اسم تام باشه. وجه این هم که سامع یا متکلم سریعا به معنا منتقل نمیشن چیه؟ عمدتا وجود همین اسم ناقصه، چون اسم ناقص ارتباطش با معناش مستقیم نیست، به واسطه است، و چون این واسطه وجود داره در ارتباط لفظ با اون معنا و مصداق حقیقی که در معنا مد نظر عبارت است، تشخیص فاعل از مفعول مشکل می شود. خب طریقه تشخیص چیست؟ ایشون می‌فرمان برای تشخیص این که آیا متکلم اعراب را صحیح داده، یا نسبت به خود متکلم برای تشخیص این که چگونه صحیحاً اعراب بدهد، ما باید این کار رو بکنیم. اولا در جایگاه اسم تام اگر مرفوع باشد در مقام تشخیص، در مقام این که میخواییم نسبت به اعراب متکلم نظر بدیم، یا اگر مرفوع بخواهیم اعراب بدهیم، حالا اینا دیگه روشنه، من نسبت به سامع و متکلم چون حکم یکی است بحث رو هی متعدد کنیم مثالش رو سنگین میشه. اگر مرفوع باشه، حالا چه سامع متکلم بخواد رفع بدهد، چه محضر شما عرض میکنم سامع بخواهد ببیند اعراب رفع درست یا نه، اگر مرفوع باشه ضمیر متکلم مرفوع قرار بدیم به جای اون اسم تام، اگر مرفوع بخوایم در نظر بگیریم ضمیر متکلم مرفوع قرار بدیم، اگر منصوب باشد ضمیر متکلم منصوب قرار بدهیم. این کار اول. علت این کاری که ایشون میگه چیه؟ بله؟ روشن هست برای دوستان یا نه؟ ببینید وقتی که انسان فعل را نسبت به نفسش نسبت بدهد، واسطه ها را از بین ببره، به جایی که بگوید ضرب زیدون بگوید ضرب تو، به جایی که بگوید ضرب زیدن زید خورد بگوید محضر شما عرض بکنم که ضرب نی. افعال را چه به نحوه قیام و چه به نحوه وقوع فاعل و مفعول به نفس خودش وقتی که نسبت بدهد، این نفس راحت تر میتونه قضاوت بکند که آیا این نسبت نسبت درستی است یا درسته، چون ارتباط دیگه کاملا مستقیم میشه. وجه این که ایشون میفرماد از ضمیر متکلم استفاده کنید اینه. در مقابل در جای اسم ناقص، اسم و مصداق هم معنای اون را قرار بدیم. چقدر ما در مباحث عبارات سیوطی و غیر سیوطی، خصوصا در سیوطی بیشتر مبتلا به بود، عرض میکردیم برای سهولت در معنا به جای اسم موصول چی بذارید؟ مصداقشو بذارید. اون کاری که اونجا میگفتیم همینه دیگه، تو اون ارتکاز معنوی ما بود، ولی خب اینجا هم که میرسید میبینید همون ارتکاز داره استفاده میشه دیگه. این کاری که ایشون دارن میگن به معنای عامش همونیست که عرض میکردیم، هر جا به موصول میرسید مصداق بذارید، خصوصا اگر مبینی بعدن داشته باشه، با من بیانی تبیین شده باشد. در جای اسم ناقص میفرمان اسم و مصداقش رو قرار بدیم که هم معنای با او باشه. هم معنای با او باشه یعنی چه؟ یعنی اگر عاقل باشد مصداقی از ذوی العقول قرار بدید، اگر غیر عاقل باشد مصداقی از بله غیر ذوی العقول قرار بدهید، تا باز این واسطه که در اسم ناقص وجود داره از بین برود و ارتباط معنوی بشه مستقیم. اگر این کارو کردید معنا صحیح بود، یعنی ارتکاز شما نسبت به این معنا ارتکاز قابل بود، ندافع صحیح این، و الا اگر دفع کرد وجدان معنوی شما، محضر شما عرض بکنم که معنا معنای غیر صحیحی خواهد بود. مثال بزنیم برای دوستان نسبت به این عبارت: اعجب زیدون ما کره امرون، اعجب زیدون ما کره امرون. به نگاه های مختلفی میشه مثال مطرح کرد. الان در این مثال جهت بررسی ما اینه که زید فرض اینه که فاعله، مای موصول ما کره چیه؟ بله مفعوله. زید اسم تام است، ما اسم ناقص است. میخوام ببینیم این استعمال درسته یا درست نیست، یعنی مرفوع کردن زید بنابر فاعلیت که در نتیجه ما منصوب است بنابر مفعولیت درسته یا درست نیست. اعجبم متعدی بلا واسطه است دیگه. اعجب زید ما کره امرون، یعنی به تعجب آورد زید اون چیزی را که آن را که، حالا چیزم بگیم شاید باز ترجمه میدان مشکل باشه، آن را که امر از آن متنفر بود. خب الان این مثالی که الان من ترجمه کردم درست است و درست نیست؟ بله. به تعجب آورد، به شگفتی انداخت زید آن را که امر از آن متنفر بود. درسته یا درست نیست؟ احسنتون، بستگی داره. چرا دوستان مطلق میگن؟ همین الان توضیح دادیم. خب زید که اسم تامه، درسته؟ قرار شد به جاش چی بذاریم؟ ضمیر متکلم، چون فرض در اینه که این مرفوعه باید ضمیر متکلمه مرفوع، یعنی اعجب زیدون رو چی استعمال کنیم؟ اعجب تو. بعد به جای ما کرهن اینجا تفصیل باید بدهیم، باید بگیم اگر مراد از مصداق ما کره غیر عاقل باشد مصداق غیر عاقل بذاریم. مثلا چی بذاریم؟ بله ثوب، جدار، هر چیزی. بگیم اعجب تا ثوبه، اعجب تا الجداره. درسته درست نیست؟
نه.
من به تعجب آوردم لباس را، من به تعجب به شگفتی انداختم دیوار را. درسته درست نیست؟ نیست، معنا نمیده. ببینید خیلی سهولت معنا خیلی بیشتر شد. اعجب زیدون ما کره امرو ممکن بوده میداد تشخیصش مشکل باشد، اما اعجب تو صوبه خیلی روشنه که درست نیست. اما اگر مصداق را عاقل قرار بدیم، بگیم اعجب تو زیدن، اعجب تو زیدن، اعجب تو امرن، درسته درست نیست؟ میتوانه درست باشه. من به شگفتی انداختم زید را، امر را، بکر را. ولذا در این مثال اگر مصداق ما غیر عاقل باشد غلطه، اگر مصداق ما عاقل باشد بله درسته. لذا اگر مصداق غیر عاقل باشد و الفاظم الفاظ درستی باشه که به کار رفته، جای فاعل و مفعول اشتباه انتخاب شده است. باید در حقیقت میگفت اعجب ما کره امر زیدن. اون چیزی که امر از او بدش میاد، اون چیز به اعجاب انداخت کی رو؟ زید را. چون غیر عاقل میتوانه معجب باشه، نمیتوانه معجب باشد، اما معجب به اعجاب اندازنده میتوانه باشه. خب در ذیل همین مثال ایشون نکته رو متذکر میشن، میگن دقت بکنید روشنم از این نکته، اگر ما به جای کلمه ما از من استفاده میکردیم، اعجب زیدون ما کره امر رو میگفتیم من کره امر، یا مثلا محضر شما عرض بکنم که از الذین استفاده میکردیم، اعجب زیدون الذین کره هم امرون، اگر این گونه استفاده می کردیم دیگه روشن بود. چرا؟ از این جهت روشن بود، چون مصداق من و مصداق الذینه فقط چه قرار می گیره؟ عاقل. یعنی خصوصا الذینه که عاقل است، در مورد من هم طبق اون نظری که قائل است به این که عاقل قرار می گیره یا غیر عاقل دیگه خیلی شازه، چون در مورد ما بیشترن اونهایی که میگن هم عاقل هم غیر عاقل نسبت به من. مثلا در اینجا خب خیلی روشنه که مصداق عاقل است، بذار هر کدام میتونن مفعول باشن، هر کدام فاعل. چه شما بگید اعجب زیدان من کره امر، چه بگویید اعجب زیدن من کره امر، هر دو از جهت معنوی معنا داره. چه بگید زید اون شخص را به شگفتی انداخت، چه بگید آن شخص زید را بله به شگفتی انداخت. لذا راهکاری که ایشون برای تشخیص فاعل از مفعول برای شما مطرح می‌فرمایند، در جایی که یکی اسم ذات اسم تام و دیگری اسم ناقص باشد، این بیان است که فرمودن و مطرح کردن. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. ما یعرف به الفاعل من المفعول، اون چیزی که ازش به وسیله او تشخیص داده می‌شود، شناخته می‌شود فاعل از مفعول. البته خب اندل التباس مراد دیگه، روشنه جایی که ما تشخیص نمیدیم دیگه. و اکثر و ما یشتبه، این مقابل اکثر، محضر شما عرض میکنم که بعضی گفتن مقابل اکثر اونجاییست که یکی اسم ذات عاقل باشد یکی اسم معنا، که ظاهرا میشه تطبیق بخوایم بدیم همون فرع اول تو فرعان، تو فرعان خواهد اومد، اون فرع اولش میشه مقابل این اکثر، اونجا اشاره خواهم کرد. اکثر صوری که اشتباه میشه ذالک فاعل از مفعول اذا کان احدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما و طریق معرفت ذالک، طریقه شناخت ذالک، ذالک یعنی مذکر من الفاعل و المفعول دیگه، طریقه شناخت فاعل از مفعول، ان تجعل فی موضع التام ان کان مرفوعا ضمیر المتکلم المرفوع، در جایگاه اسم تام اگر مرفوع باشه ضمیر متکلم مرفوع قرار بدی، و ان کان منصوبا ضمیره المنصوب، اگر منصوب باشه چی قرار بدی؟ ضمیر متکلم منصوب. این متکلم ها عرض کردم جهتش اینه که شما نسبت رو به نفس خودتون بدید، ایجاد بکنید، و چون نفس رابطش با خود انسان، خود انسانه دیگه، واسطه ای نمیخورن، ولذا درک معنا خیلی روشن‌تر و راحت‌تره. و تو به دل ان تجعل و تو به دل و تو به دل من ناقصه، و تبدیل کنی از ناقص اسمن به معناه فلعقل و عدمه، تبدیل کنی اسم ناقص رو به یک اسمی که هم معنای این اسم است. هم معنا در چی مراده؟ هم معنا در همین مقدار عاقل یا غیر عاقل بودن. اگر عاقل است مصداق عاقل، نیست مصداق غیر عاقل. اسمن هم دقت کنید، تبدل من ناقص اسمن معناش این نیست که الذی رو بردارید منو موصوله بذارید، اونم هم معنا هم در عاقل و غیر عاقل بودن ممکنه هم معنا باشن، دقت میکنید؟ یعنی مصداق بگذارید که کاملا روشن بشه، مصداق عاقل، مصداق غیر عاقل. فان صحت المساله بعد ذلك، اگر مساله بعد از این محضر شما عرض بکنم کار، فان صحت المساله بعد ذلك، یعنی بعد از این جعل و تبدیل صحیح باشد، فهیه صحیحتون قبله، پس این مسئله قبل از این تبدیل و جعل هم صحیح، همون جمله که به کار میرفته درسته، و الا فهیه فاسده، و الا این محضر شما عرض بکنم مسئله، مسئله قبل مثل همین مسئله فاسده دیگه. فلا یجوز و اعجب زیدون ما کره امرون ان اوقعت ما علا ما لا یعقل، اگر واقع کنی ما را بر غیر عاقل، اگر واقع کنی ما را یا اوقعت واقع شود ما بر غیر عاقل، صحیح نیست. لانه لا یجوز اعجب تو ثوبه، چون معنا نداره اعجب تو ثوبه. یعنی به جای زید ما ضمیر متکلم بذاریم مرفوع، به جای ما کره چون غیر عاقل در فرض ثوب بذاریم، جدار بذاریم، هر چیز دیگر، به اعجاب واداشتن لباس که معنا نداره. و یجوز النصب، اما نصبش درسته، میتونیم بگیم اعجب زیدن ما کره امر، چرا؟ لانه یجوز اعجبنی الثوب، شی میتونه انسان رو به اعجاب بیاندازه. فان اوقعت ما علا انواع من یعقل جازن، اگر واقع کنیم ما را بر انواع عاقل جایز است. لانه یجوز اعجبت النساء، یعنی به جای ماکره امر مصداق عاقل بذاری، فرض عاقل بکنی، درسته. چنانچه در این صورت دوستان بفرمایند، بله نصبش هم درسته، یعنی اعجب زیدون درسته، اعجب زیدن هم درسته، هم میتونی بگی اعجب زیدون امرن، هم میتونی بگی اعجب امرون زیدن. و ان کان الاسم ناقص من او الذین، بله جواز البدهانه ایزن، اینجا مرد و بد جایزه، چون من و الذین تطبیق بشی داده میشوند بر عاقل. در عبارت مغن لبیب الذی وجود داره، ظاهرا در تمام نسخ هم همین طور باشه، و این صحیح نیست، چون الذی در جای خودش خوندید هم بر عاقل هم بر غیر عاقل، برای زام الذین رو میگن محضر شما عرض میکنم که حالا یا اسم جمع است یا ملحقه به جمع است، مواضعی که میخوندید، چون بر کمتر از مفرد خودش دلالت داره، الذی نه بر عاقل، الذی بر عاقل و غیر عاقل، مواضعی اونجا مطرح میشد. الا ایهان الذی هم بر عاقل و هم بر غیر عاقل تطبیق داده میشه، الذی جاء الذی جاء زیدون، الذی یتلألأ فی السماء نجم، الذی اشتریته کتاب، هم بر عاقل و هم بر غیر عاقل مسلما و بلا خلاف تطبیق داده میشه. لذا عرض کنم محضر ایزان، ظاهرا به خاطر همین اینجا اصلاح شده و الذی تبدیل شده است به الذین، که ظاهرا بعد محشین هم این اشکال رو به جناب ابن هشام اینطور که یادداشت کردیم دارن. فرعان تقول و امکن المسافره از سفر و به نسب المسافر، بفهم جای دیگه هم ممکنه یا در جایگاهی که شما بتونید ضمیر قرار بدید، بعید نیست اونجا هم بشه، خیلی چون حالا یه ضابطه ای دادن، معناش این نیست که شما را مثلا در ظرف نمیتونید این کار رو بکنید یا در مواقع دیگر نمیتوانید. انسان میتونه فکرشو بکنه، ببینه در اونجاهایی که میشود به جای یک اسم ضمیر قرار داد، طبیعتا در اونجا هم اگر تشخیص مشکل باشه بعید نیست که مشکلی نداشته باشه، ولی قدر متیقنه که در بعضی از مواقع که کم هم نیستن ما ضمیر نمیتونیم قرار بدیم به جای اون محضر شما عرض میکنم که لفظی که میخواد نقش بپذیره، فقط میکنید ضمیر قرار دادن مشکله که حالا بخوایم تشخیص بدهیم، یا نسبت به نفس دادنش مشکله در اون موارد، اصلا شما مفعول الله رو که نمیتونید ضمیر متکلم در موردش مطرح بکنید، ظرف رو همینطور یا عناوین دیگر رو همینطور، قاعده همینه دیگه، حالا اگر در جایی تونستی تطبیق بدین اونجا هم جاری میشه. فرع آن، دقت بفرمان عزیزان، فرع اول در بیان ایشان اینه، ما چون تکمله ما قبله شاید نتونیم اسمشو بذاریم تمرین، بلو تمرین تمرین هست، اما چون تکمله ما قبل، این مقابل اون اکثر ما قبل دیگه. در اونجا گفتیم یکی اسم تام باشد یکی اسم ناقص، اکثرا اینجوریه. حالا این فرع اول جایز که هر دو چی باشه؟ هر دو اسم تام باشد، لکن یکی اسم ذات عاقل باشد و یکی اسم معنا باشه، و یکی اسم معنا باشد. ایشان میفهمان در این مثال به نسب مسافر و رفع سفر صحیحه ولل عکس. چرا؟ به خاطر این که اگر ما چی بگیم صحیحه، دوستان سراشون رو بالا کنن، حلال هم باشه این سوال ما جوابش. اگر چی بگیم صحیحه آقای کرمی؟ بله؟ ضابطه رو سریع پیاده کنید دیگه. امکن المسافر از سفر رو چی درسته که امکن المسافر از سفر رو درسته؟ امکننی از سفر رو، چون سفر دیگه خودش خودشه دیگه، مصداق لفظش که لازم نیست تغییر بدیم. به جای المسافر قرارش رو چی بذاریم؟ چون منصوب است ضمیر متکلمه منصوبی. امکننی از سفر، ممکن شد برای من سفر، این معنای درستی یا نه؟ ممکن شد برای من سفر، سفر برای من ممکن شد، ولی این مثال درسته. اما امکن المسافر از سفره، یعنی امکن تو سفره، این میشه دیگه، درسته؟ امکن تو سفر، ممکن شدم برای سفر، درسته یا درست نیست؟ درست نیست. در محاورات نمیگیم برای سفر من ممکن شدم، بلکه میگیم بله برای من سفر ممکن شد، نه من برای سفر ممکن شدم. خب این روشنه دیگه، شو میفهمم با این ضابطه اینجا میتونید تشخیص بدید. دقت کنید فرع دوم اینا معطلی داره، خب این در صورتی است که این معنا استفاده بشود، ولی این معنا مراد از امکان این معنا نیست در لغت عرب. تقول امکن المسافر از سفر به نسب المسافر، لانک تقول امکنن السفر ولا تقول امکن تو السفر. این خیلی روشنه، مقابل اون اکثر هم هست عرض کردیم. و تقول میشه فرع دوم در بیان ایشون. شما اگر به جای این محضر شما عرض میکنم ما کره امر، بذارید من کره امر، در اینجا باز هر دو وجه جایزه، یعنی هم میتوانید این من را فاعل بگیرید هم میتوانید مفعول بگیرید. و فرقش اینه که ما بر غیر عاقل تطبیق داده میشه، یا فرض غیر عاقل و عاقل بد بکنید، اونجا محتاج به فرض بود، در هر فرضی هم محضر شما رو بحث خودشو داشت. اگر غیر عاقل بود فقط یه احتمال داشت، اگر عاقل بود باز میرفت داخل در همون دو احتمالی که مطرح بود درش، اما اینجا نه دیگه، اینجا اصلا نیاز نیست ما فرض بکنیم که مصداقش چه باشد، مصداقش خود به خود عاقل هست. بله دیگه، حالا تعبیر به وضع نفرمایید، ولی من و الذین برای عاقله. خب اینو که عرض کردم، من توضیح دادم آیه بغدادی از هموستون که آیه رعوف، روشن شد برای شما؟ خب ببینم چون دیگه معطل نشیم، نکته خیلی چیزی نیست، من رد میشم که بحث رو بتونیم تمام کنیم، وقت داره میگذره.
شما تو قبلشون اسم تام ناقص داشتیم، خب زمینی میذاریم بلای نسب تام دیگه، این دکه داداش تامه، شما گفت داداش داداش بلای منصوبی، تشخیص دارید یا نباید بذارید مراجعات نظر معنی، یعنی چجور رو تشخیص دارید که الان ما مسافر میشون بذارید
میگه، نمیتونید
بذارید
مرفوی بذارید داشت افران شما گفتید. نسبت را به مسافری که اسم که عاقل است، اسم ذات عاقل است، محضر شما عرض بکنم که به وجه فاعلی نسبت میدید اگر درست بود درست است، به وجه مفعولی نسبت میدید بازم اگر درست بود درسته دیگه، تفاوتی که نمیکنه. بالاخره سفر که سفر، سفر که نمیتونه تبدیل به ضمیر بشه.
عاقل رو باید نبی رو زمین بذاریم، حالا یا منصوبه یا
بله اسم ذات دیگه. اون سفر که اسم معناست، معمولا فعل رو به اسم ذات نسبت میدیم در حالت طبیعی. اگر به وجه فاعل خواستید نسبت بدید درست بود که اینجا درست نیست، قبول میکنید، و الا اگر به وجه منصوبه نسبت دادید اون درست باشه، خب امکننی از سفر که اینجا درست هست اون رو قبول میکنید، همون ضابطه‌ای که شون دادن دیگه. و تقول و زید فی رزق امرن عشرون دینارا. اینو به فرمان عزیزان من مقدمتا نکته رو عرض کنم، بحث رو بتونیم جمع بکنیم. ماده زاده در لغت هم یک مفعولی استعمال داره و هم دو مفعولی. این نکات اگر این نکته اگر دقت نشود عبارت ایشون مقدار گنگ میمونه. یه وقت عرب اینجوری استعمال میکنه، زاد سلطانو فی رزق امرن اشورین دینارا. این چند مفعولیه؟ بله؟ کدوم مفعولش؟ دینار که تمیز اشرینه، تمیز عدده، واسطه بی واسطه دیگه نگید، ما مطلق داریم عرض میکنیم اونجا که نمیگن دو مفعولی. ضربت و زیدن فدار، اینجا رو میگید دو مفعولی، یکیش با واسطه یکیش بی واسطه. با واسطه اصلا اطلاق مفعول اطلاق نمی کنن. زیاد کرد سلطان در رزق امر 20 دینار. چند مفعولیه؟ یه مفعول. اصلا ضابطه مفعول اینه که بلا واسطه حرف جر تجاوز کنه به اون، و هیچ ضابطه دیگری هم نداره، هیچ ضابطه دیگری هم نداره. اون ضوابطی که در اول باب تعدد الفعل و لزومی باز تکرار میکنیم درست نیست. اما اگر اینجوری گفت که لغت عرب میگه زاد السلطان امرن عشرین دینارا، زیاد کرد سلطان امر را 20 دینار را، یعنی برای امر 20 دینار را، این دو مفعولیه. البته همینجا دقت کنید، این تو پرانتزه ولی بعدن خیلی به درد میخوره. همینجا ما میتونیم مثلا مثل همون بالا که گفتیم فی رزق امرن یه فی رزقه هم بیاریم، این مشکلی نداره ها. مثلا بگید زاد از سلطان و امرن فی رزقهی اشرین دینارا، که این فی رزقهی یه حالت بدلیت داشته باشه برای امر. دقت میکنن عزیزان؟ حالا بدل فرض بکنیم به نوع بدل اشتمال، یا متعلق به خود زاده بگیریم، معمولا اینجا بدل به نحو بدل اشتمال میگیرن، به نحو بدل اشتمال میگیرن. خب پس زاده یک مفعولی استعمال دارد، دو مفعولی هم استعمال داره. حالا این زاده رو اگر ما بیاییم مجهورش بکنیم بشه زیده، این دو حالت میتونیم درش در استعمالش فرض بکنیم که این دو حالتیست که ایشون رو همین دو حالت متمرکز شده بررسی میکنه. یکی این که شما قبل از این فعل اسمی را قرار بدهید، و دیگر این که قبل از این فعل اسمی را قرار ندهید. اگر اسمی مقدم نباشد، یعنی نگید مثلا امرون زیده، نه بگید از اول زیده، قبلش اسمی اسم مرفوعی نباشه. مثل این مثال بگید زیده فی رزق امرن اشرون دینارا، زیده فی رزق امرن اشرون دینارا. در این صورت اولا فعل مجهول ما ضمیر مستتر داره یا نداره؟ نداره. احسنت، چون مرجعی نداره. ثانیاً اشرون در این بیان مسلماً مرفوعه، یعنی باید مرفوع بشه، فقط احتمال رفع داره بنابر نائب فاعل بودن برای چون ضمیر مستتر که نمی‌تونیم دلونش قرار بدیم به عنوان نائب فاعل. نائب فاعل می‌خواد چی؟ باید نائب فاعل بشه، همان مفعول. البته تو پرانتز دقت دارن دوستان، این طبق اون مبنایی ما داریم این رو مطرح میکنیم که میگفت در فرض وجود مفعول چیز دیگر نائب فاعل نمیشه. بلات اگر ما بگیم خود فی رزقه اینجا بشود نائب فاعل طبق مبنای اون آقایونه که قبول دارن، اون بحث دیگریست، اون رو میزنیم کنار. دقت کنن دوستان باز مورد سوال قرار نگیره. ما که میگیم اشرون باید مرفوع بشود، طبق این مبنا داریم میگیم که اگر مفعول داشتیم در عبارت، او باید نائب فاعل بشود. ولو اینکه جار و مجرور داریم در کنارش، ظرف داریم در کنارش، نه فقط مفعول. ثالثا فعل ما چند مفعولیه در اینجا آیه احترامی؟ بله فعل ما چند مفعولیه آیه رؤوف؟ احسنتم، یک مفعولیه. در این ساختار از مثال مسلما فعل یک مفعولی است. یه رابعاً هم ایشون ندارن، من میگم رابعاً ما به این جار و مجرور فی رزق امرن در همین حد که یک ظرف متعلق باشه، یک جار و مجرور متعلق به فعل باشه، اینجا نیاز داریم. ولی نیاز اساسی در این جمله به این جار و مجرور داریم یا نداریم؟ بله نداریم. حالا در مقابل قرار بدیم مثال بعدی رو بیشتر روشن میشه. یعنی فی رزق امرن باشه نباشه، اساس معنای عبارت تغییر و ساختار عبارت تغییر نمی کنه. فقط باشه معنای خودشو داره، نباشه نه. مثل این میماند که شما بگید ضربت و زیدن، بگید فدار، محل ضربم روشن کردید. نگید فدار، محل ضرب روشن نکردی، اما ساختار جمله که به هم نمیخوره. اما اگر اسمی مقدم باشد که گفته شود امرون زیده فی رزقهی اشرون دینارا، امرون زیده فی رزقهی اشرون دینارا، در این صورت رفع و نصب اشرون هر دو جایز و ممکنه. یعنی هم اشرون میتونیم بگیم در این مثال و هم اشرین. اما در صورت رفع که من چیزی که الان قرائت کردم مرفوع بود، امرون زید فی رزقه اشرون دینارا، اولا رفع اشرون بنابر چیه؟ نائب فاعل. احسن دون. بنابر نائب فاعل. ثانیا در این صورت فعل از ضمیر چی میشه؟ خالی میشه دیگه، فعل از ضمیر خالی میشود. لذا با اسم ما قبل خودش در حالات مختلف تثنیه، جمع، تذکیر، تأنیث مطابقت نمیکنه. باید با اشرون مطابقت کنه، از جهت تذکیر و تأنیث. فاعل هم که اسم ظاهر همیشه مفرد میاد. ثالثا ذکر جار و مجرور در اینجا واجبه، باید باشه، به خلاف اون رابعنی که در مورد قبل گفت. اینجا باید باشه، چون ما ماقبل امرون مبتدائی داریم که در جمله زیده، جمله خبریه، محتاج به رابطه. وقتی اشرون شد نائب فاعل برای زیده، از ضمیر خالی شد، هیچ ضمیر رابطه دیگری نداریم. لذا فی رزقی باید باشد تا رابط چی بشه؟ وجود داشته باشه، ارتباط برقرار بشه. وجود جار و مجرور در اینجا واجبه. رابعا فعل در اینجا یک مفعولی است، فعل در اینجا یک مفعولی است. اما اگر اشرون را، یعنی عدد 20 را ما منصوب بخوانیم، اشرین بخوانیم، امرون زید فی رزقهی اشرین دینارا، اولا نصب اشرین بنابر چیه؟ مفعول دوم. احسنتم، مفعول دومه. لذا فعل چند مفعولیه؟ دو مفعولیست. و ثانیاً فعل متحمل ضمیره که مفعول اول بوده اومده نائب فاعل شده. و ثالثاً به همین خاطر فعل با اسم ما قبل خودش در حالات مختلف مطابقت میکنه. امرون زیده الامران زیدا، الامرون زیدو مطابقت میکنه. و رابعاً ذکر جار و مجرور واجب نیست. مثل همون جایی که گفتم دو مفعولی میتونید یه فی رزقهی بیارید حالت بدلیت ایجاد بشه، اون صدر بحث عرض کردن، بیارید معنا رو داره نیارید نداره، اما ساختار عبارت شما رو از جهت قواعد و ضوابط به هم نمیزنه. ذکر جار و مجرور لازم نیست، بلکه جایزه. بنابر همین که مثلا گفتم بدل اشتمال باشد برای اون ضمیر مستتری که وجود داره، البته اگر باشد به اون اسم مقدم این ضمیر باید چه کار کنه؟ که مرجعش همونه دیگه، مطابقت بکنه. خب نکات خوبی بود در این مثال ها، ارتباط به همون فاعل و مفعول داره دیگه. یعنی مرفوع و منصوب رو چه کار کردن؟ تو نائب فاعل هم فاعل دیگه، برای ما بررسی کردن در یک ساختاری. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. و تقول زید فی رزق امر 20 دینارا برفع ال 20 لا غیرو، خدا خیر بده ایشون رو، این حداقل سوم اینجاست که میگفتن لیس قولهم لا غیر لحنون، درسته؟ صلوات بفرستن از این. صلوات دیگه هم صفحه 273 ایشون داشت، صفحه 195 هم داشت، اینم که صفحه 55 جلد دوم هم که ایشون تعبیر کردن. من اینها رو قبلا دیده بودیم اما خب خیلی ها شدیه، من یه مورد نوشته بودم دیگه ننوشتیم، گفتیم حالا جنبندی کنیم در طوله. خب فَإِنْ قَدَّمْتَ أَمْرًا فَقُلْتَ أَمْرٌ زِيدَ فِي رِزْقِهِ اِشْرُونَ جَازَ رَفْعُ الْاِشْرِينَ وَنَسْبُهُ وَعَلَى الرَّفْعِ، رفع و نسبش جایزه بنابر اون مثال اول که روشنه دیگه، ما توضیح دادیم. بله دیگه رو عبارت من نکته خاصی نه، من مفصل اولا ثانیا ثالثا رابعا تو مثال توضیح دادم. و بنابر رفع الفعل خال من الضمیر، چون نائب فاعلش اسم ظاهره، فیجب توحیده مع المثنى والمجموع، واجبه که مفرد باشد به همراه مثنى و جمع، همچنین مذکر باشه دائما، با تأنیث هم مؤنث نمیشه. و یجب ذکر الجار والمجرور، ذکر جار مجرور هم واجبه لعجل الضمیر الراجع الى المبتدا. و على النسب فالفعل متحمل للضمیر، بنابر نصب فعل دارای ضمیر است، فیوب رزوف تسمیت و الجمع، این ضمیر در تسمیه و جمع ظاهر میشه، این فعل تغییر میکنه. ولا یجب ذکر الجار ول مجرور، بلکه جایز به عنوان اینکه مثلا بدل اشتمال باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.